بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 265.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحواریون لعیسی علیه السلام ای الاشیاء اشد؟ قال اشد الاشیاء غضب الله عز وجل. قالوا بما نتقی غضب الله؟ قال بان لا تغضبوا. قالوا وما بدء الغضب؟ قال الکبر و التجبر و محقرة الناس. امام صادق علیه السلام فرمودن که حواریون به حضرت عیسی علیه السلام گفتن که چی از همه شدیدتره؟ فرمود شدیدترین چیز غضب خداست. پرسیدن که چه شکلی خودمونو نگه داریم از غضب خدا؟ فرمود به این که غضب نکنید. پرسیدن که غضب از کجا شروع میشه؟ فرمود از کبر و تجبر و حقیر شمردن مردم. خب سخت‌ترین چیز غضب خداست، برای این که خدا متعال رحمت محضه و استغناء محضه و ما نیاز محضیم به او و غضب او قطع رحمت اوست و محروم کردن ماست. توانایی و دارایی محض، ناداری محض و وقتی که محروم بکنه دیگه از این بالاتر چیزی فرض نمیشه. وقتی پس بزنه، از عنایت محروم بکنه، از توجه محروم بکنه، دیگه از این شدیدتر نمیشه چیزی رو تصور کرد و وضعی بدتر از این دیگه نیست. این میشه همون شدیدترین چیزی که غضبه. خب با چی غضب رو نگه داریم؟ غضب نکنیم تو ارتباطاتمون، چیزهایی که بروز میدیم، این بروز در واقع زمینه بروز الهی است، یعنی افعال ما بروز افعال الهی است. اگر رحمت الهی رو بروز دادیم، رحمت الهی برای ما بیشتر بروز خواهد پیدا کرد. اگر غضب بروز دادیم، غضب الهی بر ما بروز پیدا خواهد کرد. هر مدلی که ما رفتار بکنیم و فعل در مرتبه فعلمون تجلی داشته باشیم، خدای متعال هم در مرتبه فعلش اون شکلی با ما تجلی خواهد داشت. جمله که های بهجت خیلی تکرار میکردن این که اگر ما پایین تری ها رو رها کنیم، بالاتری هم ما رو رها میکنه. اگر ما پایین تری ها رو حقشون رو ادا نکنیم، محبت نکنیم، رحمت نکنیم، بالاتری هامونم به ما محبت و رحمت نخواهند کرد. ما با پایین تری ها باید سازش کنیم، را بیایم، ببخشیم، ندید بگیریم تا بالاتری هام با ما را بیان. همون که مضمون روایت امام صادق علیه السلام هم هست که اگر بنا باشه شما با عامه مردم به خاطر ضعف تدینشون، نه به خاطر گناهشون، به خاطر اینکه فهمشون کمتره، حالا مثلا تدینشون کمتره، به این دلایل اگه بخواین قطع رابطه کنید، به همین دلیل ما هم با شما قطع رابطه باید بکنیم. و اگر بنا به این باشه که خب ما هم باید همجوری با شما رفتار بکنیم و طبعا همینطور هم میشه، یعنی کسی که اینطور برخورد میکنه، آقای بهجت در مورد امر تبلیغ میفهموندن که در کشور ترکیه 10 میلیون، حالا اون موقع 10 میلیون شیعه هست که خیلی هاشون یک روحانی ندارن و کمترین احکام رو هم نمیتونن یاد بگیرن و ایشون فهموند که خب مایی که اینها رو رها کردیم، چه توقعی داریم که بالاتری ها ما رو رها نکنن؟ بالاتری هامون هم ما رو رها میکنن. اگر به اینا رسیدگی کردیم، بالاتریامون هم به ما رسیدگی میکنه. این نشون میده که ما هر طور که رفتار بکنیم در مرتبه فعل تجلی بدیم، بالاتریامون هم، یعنی اهل بیت، یعنی حضرت حق در مرتبه فعل اون شکلی با ما برخورد میکنن. ارحم ترحم، رحم کن رحم ببینی، که این مضمون رو در روایات بسیاری داریم که این طور کنی اون طور میشی. الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخش بخشیده بشی. مهربانی کن مهربانی ببینی. عطا کن عطا ببینی. چشم پوشی کن چشم پوشی ببینی. غضب کنی غضب میبینی. شدیدترین چیز هم غضبه. توی روابط خودمون هم همینه، شدیدترین چیز تو روابط غضبه دیگه. یعنی هر چیزی رو میشه باش کنار اومد. میگه که آقا من با بیپولی طرف کنار میام، با ناتوانی جسمیش کنار میام، با بیماری هایی که داره کنار میام، ولی غضبشو نمیتونم تحمل کنم، اخلاقشو نمیتونم تحمل کنم، همه چیزش برام قابل تحمل. بعضن میگه من با اعتیاد این مرده کنار میام، این اخلاقشو نمیتونم تحمل کنم. یا میگه که این خانومه درس میخونه، کاری برای ما انجام نمیده تو خونه، ظرفا همیشه کثیفه. عرض کنم که نه رسیدگی به بچه، نه رسیدگی به ما، نه غذایی، نه شامی، نه ناهاری، این همش مشغول پایان نامه و دانشگاه و حالا چه میدونم حوزه و برو و بیا و فلان و اینا. میگه همه اینا رو تحمل میکنم، اخلاقشو نمیتونم تحمل کنم، طلبکاریشو نمیتونم تحمل کنم، یک کلمه باش نمیشه حرف زد، یک کلمه انتقاد نمیشه کرد، سری گارد میگیره، سری موضع میگیره، سری داد و بیداد میکنه. خب ریشه این به چی برمیگرده؟ به تکبر، که برای دیگران حقی قائل نیست، نمیبینه دیگران رو، آدم حساب نمیکنه. تو کی هستی که بخوای حقی داشته باشی؟ کی هستی که بخوای به من نقدی وارد کنی؟ تو خودت میدونی کی هستی؟ تو خودت میدونی چی؟ خانواده تو میدونی چی هست؟ ننه تو میدونی کیه؟ بابای تو میدونی کیه؟ سواد من میدونی چقدره؟ میدونی با کی داری صحبت میکنی؟ غضب از تکبر نشأت میگیره. وقتی برای خودمون ارزش قائل هستیم، جایگاه قائل هستیم که نه همش هم وهمی نوعا، اون وقت اون جایگاه که خدشه‌دار میشه دادمون بلند میشه. حق و حقوقی قائل هستیم، حق و حقوقی برای خودمون قائل هستیم که برای دیگران هم قائل نیستیم. حق و حقوقی برای خودمون قائل هستیم که برای دیگران قائل نیستیم. خودمون رو دانا میدونیم، خودمون رو عقل کل میدونیم. من میفهمم، تو نمیفهمی، حالیت نمیشه چی میگم. سواد نداری، مطالعه نداری، تحصیلات نداری. این کوچک بودن دیگران، یه مش دهاتی، یه مش بی سواد، یه مش فلان، یه مش آخون، شیخ، فلان، تعابیر این شکلی که همیشه میبینه آدم که لجن میباره از این همه تکبر، از این همه خود برتر بینی. کسی که معمولا هم آدم میبینه اینا که اینجوری هم کمترین بهره از سواد و اطلاعات و معنویت و اینا هم ندارن، که اگه داشتن که این شکلی نمیشدن. و با یه لحنی در مورد طلبه ها صحبت میکنه، در مورد مذهبی ها صحبت میکنه، در مورد استاداش صحبت میکنه تو دانشگاه، یا استاد در مورد شاگرداش صحبت میکنه. اینا همش برمیگرده به تکبر، خود برتربینی، خودبینی. خودم رو کسی میدانم، چیزی میدانم و طبعا برای خودم حق و حقوقی و شأنی قائلم، و شما رو چون چیزی نمیدونم حق و حقوقی قائل نیستم و شأنی قائل نیستم. طبعا این میشه زمینه ساز این که دلم هر جور برخوردی که بخواد رو محق میدونه. یعنی من خودم محق میدونم که هر نوع خواستم رو شما برخورد کنم، ارزشی نداری. تو بر ارتباط با بچه هامون بیشتر این حالت خودشو نشون میده. بچه هامونو یه مش موجودات حقیر زیر دستشون میشماریم به خودمون این اجازه و حقو میدیم که هر طور خواستیم با اینو برخورد کنیم، هر طور خواستیم با اینو صحبت کنیم. پناه میبریم به خدا و حق اینها قائل نیستن، حقی ندارن، جایگاهی ندارن. حق فقط مال منه، من پدرم، من مادرم، من و جایگاه هم اینه. قرآن گفته به والدین احسان و از این چیزام که پیدا میکنیم من میتونم به امر بکنم. بعضا آدم میشنوه این حرف رو دیگه، زیادم میشنوه از بعضا این آدم های مغرور که حالا خدای نکره دوزارم سواد داشته باشن این حرف هم دوتا آیه روایت هم بلد باشن تنگش بندازن دیگه، هیچی دیگه، قوز بالا قوز. و خوش به حال پدر مادرهایی که لااقل سواد ندارن که این تکبرها رو توجیه بکنن. این استخون بچه ها رو داره خورد میکنه با دیکتاتوری خودش. تجبر همون دیکتاتوریه، با دیکتاتوری خودش، حق به جانبی خودش، خودرأیی خودش، خودمختاری خودش. هرچی هم بهش بگی میگه بل والدین احسانا، حرف ننه بابا رو باید گوش داد. عاق والدین میشی، امر پدر مادره، گوش نکنی فلان میشه، نفرینت میکنم، علت میکنم، بلت میکنم، دل منو بشکونی اونطور میشه. بله الان فرزند سالاری هفته دهه 60 یکی از برجستگی هایی که دارن اینه که در میانه پدر سالاری و فرزند سالاری قرار گرفتن. یعنی تا وقتی بچه بودن ننه بابا سالار بودن، وقتی هم بزرگ شدن بچه ها سالار شدن. بازم دهه 60 نسل سوختن کلا و اینا تا اومدن بزرگ بشن یکی همی دیکتاتوری به بچه ها به خرج بدن، با دیکتاتوری بچه ها مواجه شدند. و یک کلمه الان شما دهه 60 اگه با بچت بخوای چیز کنی همچین میشوره میثابتت که خلاصه جرات نکنی دیگه بگی بالا چشت ابروه. در حالی که همین شما وقتی بچه بودی باز جرات نداشت به ننه بابات بگی بالا چشت ابروه. این حالت خوبیست. به حال دهه 60 دهه جنگ بوده و خدا خواسته که این جنگ چون فضای این دهه رو پر کرده، این بچه های این دهه هم انگار این جنگ درونی رو کنهو باید داشته باشن. به هر حال اینا این غضب از این حالت تکبر و خودبرتربینی و توهمه، اینا همش توهمه دیگه. این تکبر هم چه شکلی از بین میره بفهمیم کیم، بفهمیم چیم. لااقل برای دیگران حق و حقوق مثل خودم قائل باشیم. اونم آدمه، اونم یه آدمیزادیه. همین برخورد اگر با من بکنن در همین موقعیت چه واکنشی نشان خواهم داد و خوشم خواهد آمد یا نه. انشالله که خدا توفیق بده به این احادیث عمل بکنیم و از این تجبر و اینها انشالله نجات پیدا بکنیم. راهکارش همینه که انسان اونقدی که حق برای خودش قائل برای دیگران هم قائل باشه و به نقاط ضعف خودمون توجه بکنیم و مرور بکنیم. دائما یادمون نره ما کی هستیم و چی هستیم. عیوبی هم که در دیگران میبینیم نمودی از عیوب خود ماست و تقریبا هر عیبی که دیگران دارن ما داریم. و اگه آدم چشمشو به خودش باز بکنه میبینه همه اینایی که در دیگران میبینیم در ما هم هست، ولی خب ما معمولا عیب دیگران بهتر به چشممون میاد، زودتر بهتر میفهمیم و بیشتر باش ارتباط برقرار میکنیم، قبحش واضحتره برامون. اوی به خودمون رو توجیه میکنیم، نه تو شرط من رو درک نمیکنی، تو نمیفهمی من تو چه وضعیتی هستم. همین آدم همین رفتار انجام میده میگه نه اینا توجیهه، اینا حرفه، نه تو باید حواس رو جمع میکردی. بله توجیه میکنیم و مال دیگران هم توجیه پذیر نیست، مال خودمونو همه اینایی که عیوبی که از دیگران انتقاد میکنم در مورد خودم قابل توجیهه. تو حالیت نمیشه، تو منو درک نمیکنی، همش میخوای منو تحقیر کنی، همش دنبال نقطه ضعف میگردی. اگه کسی گوش زد بکنه بهمون اینجور برخورد میکنی. بله تطفیفه، نه غضب از کبره، غضبهای ناحق از کبره، پنهانه، پشت غضبهامون هست، پنهانه. همش به اینه که من خودم به خودم حق میدم و خودمو صاحب جایگاه میدونم و به شما دیکته میکنم. این تجبر همینه دیگه، در یک موقعیت بالاتریم که اراده خودم رو به اراده شما دیکته میکنم. کی آدم دیکته میکنه چیزی رو به دیگری؟ وقتی خودشو بالاتر میدونه. کی غضب میکنه؟ وقتی که اون اراده که میخواست دیکته بکنه محقق نمیشه، طرف تن نمیده، از نظر من استفاده نمیکنه، حرفمو گوش نمیده، به حسابم نمیاره، بدون هماهنگی با من داره کار میکنه، از من پنهان میکنه. نوع مشکلاتی هم که الان تو این خانواده ها و تو زندگی ها هست همینه، دقیقا همینه. و حالا کبر بحثی نیست که الان توی یک کلمه دو کلمه در مورد صحبت بشه. خطبه قاصعه رو برید بخونید در نهج البلاغه، در مورد تکبر طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. یه مطالبی حالا به صورت کلی پیدا بشه. بله درمان تکبر یک شبه و دو شبه نیست و کار بلند مدت و طولانی میخواد تا انسان نجات پیدا کنه. ریشه غضب به هر حال اینه و به این حقیر شمردن مردم برمیگرده و البته باز به نحوی به حب دنیا برمیگرده، چون تکبر من از حب دنیا نشأت میگیره. وقتی درک من درک مادی بود، به خاطر به پشتوانه داشتن این مادیات به خودم مینازم. من خوشگلم، من خوشبیانم، خوشپوشم، خوشسلیقم، آشپزیم خوبه، با سوادم، پول دارم. به پشتوانه این چیزا اون وقت به خودم حق میدم به شمایی که پول نداری فخر فروشی کنم، خودم بالاتر بدانم. بعد به همین دلیل من پولدار به شمای بی پول غضب میکنم. همین، این ریشه های روانیش اینه. یعنی عملا آدم از این مسیر رو طی میکنه و به این نتیجه میشه. خدا ما رو نجات بده از شر خودمون، از شر خودمون خدا ما رو نجات بده، که هر بدی و بدبختی هست در خودمونه، سرمنشه همه بیچارگی ها خودمونیم. به قول آیت الله بهجت، کاری که عمر سعد خودش با خودش کرد هیچ دشمنی نمیتونست با او بکنه و این بلایی که او سر خودش آورد هیچ دشمنی نمیتونست سر او بیاره و اینجور بدبختش بکنه. و بدبختی اینه که خودمون رو دوست خودمون میپنداریم و به خودمون افتخار میکنیم و خودمون رو دوست داریم، از این خودمون لذت میبریم و بهش مبتهجیم. اینا همش بدبختی های ماست و گرفتاری های ماست که خدا انشالله به فضل و کرمش همه ما رو نجات بده. والحمدلله رب العالمین.